الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مصرف ششم بود. مرحوم سید فرمودند السادس الغارمون و هم الذین ركبتهم الديون و عجزوا عن ادائها و ان كانوا مالکین لقوت سنتهم. روایات و آیه که دال بر این سهم مصرف ششم بود، الغارمون، پرداخت زکات، کسانی که مدیون هستند. اصل ادله بر آن گذشت. همچنین عرض شد بحث در شروط و حدود این مصرف است. یک شرط، یک حد این بود که عاجز از ادا باشند، اگه تمکن از ادا دین داشته باشند ولو با تکسب و حرفه‌ای که دارند، مشمول این روایات و اطلاق آیه نیستن، که این گذشت. بعد می فرماید و این کانو مالکین لقوت سنتهم، یعنی شرط سهم غارمین این نیست که مدیون از نظر مصارف و هزینه های زندگی و قوت معونه سال خودش را هم نداشته باشه و فقیر باشه از اون جهت، بلکه اگر از اون جهت غنی هم باشد معونه سالش را دارد، معونه زندگیش را، ولو از باب حرفه‌ای که دارد، ولی اون درآمد وافی برای دادن دینش نیست، زائد بر معونه، فقط به اندازه معونه سالش است. این باز هم یعطا من از زکات، از سهم غاربین داده می شود به او. از شرط فقر از ناحیه سایر جهات نیست، فقط عاجز از اداء دین است، اما ممکنه معونه سال خودش داشته باشه. فقیر از ناحیه نداشتن معونه سال زندگی و قوت زندگی خود و عیال خودش لازم نیست باشه. یعنی فقر به این معنا در اون شرط نیست. و هم اطلاق آیه و روایات این را اقتضا میکنه، فقر شرط نکرده از این جهت. حالا برای اینکه ممکنه گفته شود که ظهور هم آیه هم برخی از روایات بیش از اطلاق در اینه که کسی که فقیر هم نیست از نظر معونه سال ولی دینی دارد، میسور نیست براش اداء دینش، باز هم از این سهم بود داده می شود. زیرا در آیه آمده این والغارمین قسیم فقرا قرار گرفته است. این قسیم قرار گرفتنش معناش اینه که این دیگه نیاز به اون صدق فقر ولو از ناحیه سایر نواحی نداره، بیش از اطلاق اینو ظهوره، و الا میشه که انهو تکرار. فقیر اگه بناباشه فقیر باشه، معونه سالش هم نداشته باشه، دین هم نداشته باشه، یه اطامن از زکا، اینو لغویت ذکر اینه. و همچنین در روایات، بعضی روایات ظاهره در این بود که این غیر از سهم فقراست، مثل معتبره حسین ابن الوان که اونجا هم بحث فقرا در زیرش آمده بود، هم غارمین. کان علی علیه السلام، ان علی علیه السلام کان یقول، مثلا کان یعطی، کان یقول یعطا المستدینون من الصدقه و الزکات دینهم کله ما بلغ الى استدان و فی غیر صرف، فاما الفقرا فلا یزاد احدهم على 50 درهما. این معنیش اینه که اون آقا اصلا فقیر نیست، اگر به عنوان فقر میخواستن بهش بدن بیش از 50 درهم داده نمیشه، یعنی معونه سالش داره ولی قدرت بر اداء دین را نداره. در اینجا یه بحثی واقع شده که اساساً کسی که متمکن بر اداء دینش نیست ولی معونه سال را دارد، یا مالی دارد برای صرف در معونه سالش، یا حرفه‌ای دارد، کسبی دارد که به اندازه امرار معاشش و معونه سالش در اون هست، این آیا اینی که بهش میشه زکات سهم قارمین داد ولی مدیون است، قدرت بر ادا دین رو ندارد، آیا این فقیر است و مدیون یا نه فقیر نیست و مدیون است فقط؟ یعنی بین این دو عنوان، عنوان فقیر و قارمین، چه نسبتی هست؟ اینا عام و خاصن با هم؟ اگر گفتیم کسی که قادر بر اداء دینش نیست، گرچه معونه سالش هم داشته باشد، باز هم فقیر است، چنانچه این ادعا شده است. بعد ما این بحث مفصلا خواهیم انجام داد. بعضی ها این گونه ادعا کردن که عنوان فقیر عنوان است که کسی محتاج به یه پولی در صرف در یک حاجتی داشته باشد و نداشته باشد، اون پول را این فقیر است. حالا اون معونه قوت ایال خودش باشد که همون فقیر اصطلاحی است، شرعی است، یا حرفه ای دارد، درآمد هزینه زندگی خودش را در سال دارد، ولی دینی دارد از این کسب و درآمدش، دیگه اون دین رو نمیتونه ادا کنه، این هم فقیرون، چون بالاخره یکی از معونه هاش ادا دینش هست. خود ادا دین هم معونه است. وقتی ادا دین معونه شد، بلکه از اشد معونات و حاجات انسانه که دینی که داره بتونه پرداخت کنه. پس این هم همه معونه خودش نداره، یکی از معونه ها پرداخت دینه، پرداخت دینشه، پس فقیرون، محتاجون الى این مال. بنابراین بین این دو عنوان گفته شده عموم و خصوص مطلقه، کلمه معونه که حالا تو روایات نیومده، تو آیه فقیر آمده، این هم بالاخره فقیرون. بنابراین عطف والغارمین بر فقرا عطف خاص بر عامه، چون خصوصیتی که انهو در این بوده، این نوع احتیاج که احتیاج به دینه، مثلا احتیاج مهمتریست، همیست مشکل خاصی داره، حق دیگری برگردن اوز، دینه، این ذکر شده، ولا فقیر شامل این هم هست، این عطف عام بر خاصه. اما اگر گفتیم نه، عنوان فقیر خاصه به عنوان کسیست که معونه زندگی رو نداره، زندگی کردن رو، اما یه دینی حالا به یه مناسبتی مال کسی رو اتلاف کرده، تلف کرده، قتل خطعی مثلا ازش صادر شده، ذمه‌اش مدیون شده به دیه که خیلی هم زیاده، خب حالا اینو نداره پرداخت کنه، این فقیر نیست. اینم یه که اگر اینو گفتیم نه، این قسیم بودن اینجا به جهت عموم من وجه بودن اقلن یا مباین بودن، این دو مفهومی عام من وجه بودنه که درست هم هست، حتی ممکنه کسی که مدیون فقیر هم باشه از در معونه زندگیش، ممکنه هم نباشه. اما گفتیم هر محتاج به مالی حتی برای دفع دین، این محتاجون الام اون مال، فقیر هم یعنی محتاج، پس بنابراین میشه فقیر، ولی خصوصیت در این نوع فقر که فقر دینی است و اداء دینی است، بازم آیه این رو بالخصوص ذکر کرده، مخصوصا که احکامش هم شاید فرق کنه که بعد خواهیم گفت فرق خواهد کرد، یا مثلا نسبت به میت هم صادقه، با اینکه میت کسی که فوت کنه اگر زنده بود میتونست پرداخت کنه، فقیر هم نبود، میسور هم بود، امکان پرداخت فوت کرد، اتفاقا مالی نداشت دیگه، بعد موت باز غارمین صادقه، از این جهتی عموم وجهی باز پیدا میشه. بالاخره این معنا کسی بگه این هم فقیر است، این منافات با این بحثی که اینجا کردن نداره، که اینجا مقصودشون اینه که حتی اگر معونه سالش رو هم داشته باشد با مال دیگری یا با حرفه‌ای که معونه سال رو درآمد سال از اون حرفه استفاده میکنه، چون مدیونه و دین را نداره، کافی است تا از سهم غارمین بشه پرداخت بشه. مقصود خلاصه از این عبارت گفتن حتی ولو کان مالکن لمعونت سنته اینه، یعنی معونه سنته از سائر جهات، نه حتی از جهت خود این فقر. مرحوم سید فرمود که از سادس هم الذين الغارمون هم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن ادائها وان كانوا مالكين لقوت سنتهم. قوت را تعبیر کرد، یعنی همون چیزی که مصرف بشه در خورد و خوراک و امور زندگیش در حقیقت غیر از اداء دین. چه عنوان، این دو عنوان رو ما عامین من وجه بدونی، عنوان غارمین و فقرا را در آیه و در روایات، چه نه عام و خاص بدونیم و این خصوصیتی در این نوع مأموره که دین و اداء غرامات و دیونه به جهت اون خصوصیتی که درش هست، هم از نظر خود اون این عنوان، هم از نظر آثاری که برش باره و هم از نظر اینکه بعد از موت هم این باز صادقه و میشه پرداخت کرد، به خلاف فقیر. شاید گفت فقیر مقصود کسی که زنده است. بنابراین این قسمت دخلی در بحث ما نداره، ولی دخل در یه بحث دیگری داره، تشخیص این که آیا این هم فقیر برش صادقه، کسی که معونه زندگیش رو داره از سایر جهات به جز ادا و پرداخت دین، آیا این فقیر هم هست یا نیست. این عنوان فقر این رو هم شامله، چون اینم بالاخره معونشه، بلکه اشد معونات انسان پرداخت دیونشه یا نه، این در یه بحث دیگری مؤثره که در ذیل این بعد از شروط مرحوم سید متعرض میشه، که اونجایی که نشه از سهم غارمین داد، چون بعضی از شروطی که در سهم غارمین آمده مثلا درش نیست، اگر گفتیم این فقیره از سهم فقرا میشه بهش داد، که این بحث دیگری است. اونجا این بحث مؤثر، ما وارد این بحث اونجا به تفصیل بیشتری خواهیم شد. اینجا پس مقصود و انکانو یملکون قوت سنتهم، یعنی از سایر جهات لازم نیست فقیر باشه. این حرف درسته. البته یه روایتی اینجا هست، برای این روایت ممکنه که با این روایتی کسی ممکنه استدلال کنه، ببین که فقر از سایر جهات هم لازمه، اگر این مالک قوت سنش بود دیگه نمیشه بهش زکات سهم غارمین رو هم داد، بلکه بایستی اول او قوت سنش پرداخت کنه در دینش، بشه لایملک قوت سنته، از سایر جهات بشه فقیر، اون وقت میشه بهش زکات داد. یعنی فقر از سایر جهات رو هم بازی گفتن شرطه، یا ممکنه کسی ادعای شرطیتش بکنه استناد به این روایت کنه. اون روایتی است که مرحوم ابن ادریس در مستطرفات سرائرش آورده از کتاب مشیخه حسن ابن محمود محبوب سراد. مرحوم ابن ادریس آخر سرائر روایاتی که در سرائر بشه استناد میکنه میگه اینا رو من از کدوم کتاب و چه کتابی گرفتم، به بعضی هم طرق طریقش رو به اون روایت ذکر میکنه، من جمله این روایت این کتاب سراد به اصطلاح حسن ابن محمود سراد از کتاب ایشونه نقل میکنه این روایت را. عن ابی ایوب عن سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل منا یکون عنده شیء، پولی داره، یتبلغ به، توی بعضی نسخ آمده یتبایع به، بالاخره معناش اینه که با این پول زندگیش میگذرونده، یتبلغ به و علیه دینون ایطعمه عیاله حتی یأتیه الله تعالی بمیسرت فیقضی دینه او یستقرض علی ظهره و علی نفسه فی جدب الزمان و شدت المکاسه او یقضی بما عنده دینه و یقبل الصدقه و یقبل الصدقه قال یقضی بما عنده و یقبل الصدقه. روایت در وسائل هم نقل میکنه از ایشون، صفحه 297. سند روایت مبنی است بر این که مرحوم صاحب محقق حلی ابن ادریس این کتاب مشیخه حسن ابن محمود سراد میگه کتاب معتمد عند اصحابنا. هر کسی از این تعبیری که اونجا داره در سند در مستطرفات استفاده کنه که این کتاب انقدر، چون خیلی با عظمت نقل میکنه از اهمیت این کتاب، اینکه معتمد عند اصحابنا عند الامامی، اگه این کسی بگه این کتاب بالاخره نسخش تا زمان ایشون که میگه معتمدان عند اصحاب را پیش همه فقها بوده و قطعی بوده، اصل کتاب این قطعی بوده، همین نسخه ای که ایشون ازش نقل میکنه، کتاب المشیخه، اسمش هم مشیخه است یا مشیخه است، قطعی و قطعی و متواتر بوده از خود این شخص که حسن ابن محبوب سراده از اعمده خلاصه اصحاب کتب است، از کتب روایی و احادیث، یکی از مجامع مهم حدیثی هم این کتاب ایشونه، مورد اعتماد همه فقها بوده و تا زمان ایشون این قطعی الوصول بوده، مثل کتاب مثلا کافی که پیش ما حالا قطعی الوصول اصل وصول اصلش که این کتاب از مرحوم شیخ کافیه، شیخ کلینیه، شکی در این نیست، اونجا هم همینجور بوده اصل این کتاب. وقت سندی که از خود سراد به ما بعده سند معتبری میشه، و الا ممکنه تشکیک بشه که گفته بشه خب نمیدونیم طریق ایشون به کتاب این مشیخه حسن ابن محبوب سراد چیست، که این تشکیکات در این خیلی از اسانید از این قبیله که انسان با بیمداری تأمل شد بشه قبول کرد که این تشکیکات اشکالات وارد نیست خیلی، و اینجور کتاب ها متواتر بوده، ولی در اون زمان مسلم بوده صدور این کتاب از کتاب مشیخه از ایشون، هم پیش فقهای قبل از ایشون، شیخ و قبل از شیخ و هم پیش خود ایشون. اگر این ثابت شد، انسان وقتی که اصل کتاب ثابت میشه وجودش، این هم که نقل میکنه در اون کتاب بوده میشه سند معتبر، و الا از نظر اشکال از نظر سند مثلا اشکال میشه که معمولا بعضی که خیلی صنایع فکر میکنن در اسانید، خب میگن طریق نمیدونیم طریقشون چیه به این کتاب مشیخه، پس مجهول این طریق برای ما. اما دلالت روایت گفته شده این روایت دلالت داره بر این که بایست این فقیر از ناحیه سائر جهات هم یعنی معونه سالش هم نداشته باشه تا بشه بشه، چون امام از امام سوال میکنه که من یعنی شخصی مردی از ما رجلون من نامن از شیعه، یعنی اندهوش یه مقدار مال داره که این مال قوت ایالشه، آیا این صرف در قوت ایالش کنه؟ ایوت امه و ایاله حتی یعطیه الله تعالی به میسرت فیقضی دینه، تا اینکه خدا نظرتون الی میسره میسرهی بهش بده، یسری پیدا کنه و دینم داره علیه دینو دینش ادا کنه، یا حالا یا مال تجاره بوده یا مالی بوده که باشه، یطعمه مال مخارج زندگیش بوده، آیا من میتونم با این زندگی کنم، با این مال ندم قرض خودم را تا اینکه خدا یسری حاصل کنه قرضم ادا کنم، یا کسی بیاد قرضم بده استقراض دیگه کنم این قرض باشه ادا کنم، چنانچه خیلی هایی قرض میکنن و با اون قرض دیگه شون ادا میکنن، گرچه میگه و یستقرض علی نفسه یا علی ظهره فی جدب زمان و شدت المکاسب، زمان هم اونها مثل اینکه مثل حالا مشکلات اقتصادی داشتن، زمان شدید بوده، فقر درش بوده یا جدب درش بوده، خشکی خشکسالی، شدت المکاسب مکاسب سخت بوده، او یقضی به ما عنده دینه و یقبل و صدقه، یعنی اینکه نه این قوتشه بده در راه اداء دینش، مالی رو که برای زندگی خودش و عیالشه بده بزه به اداء دینش، بعد میشه فقیر و یقبل و صدقه، صدقه اخذ کنه، از باب اینکه دیگه وقتی ادا کنه دیگه ما قوت سنه هم نداره، ما یطعم به ایاله هم نداره، صدقه اخذ میکنه. امام فرموده است یقضی به ما عنده و یقبل الصدقه، آنچه که داره بده در راه دینش، قضاء دینش، بعدم صدقه اخذ کنه. مثل میگه از این جواب امام مثلا آدم استفاده میکنه که ابتداعا نمیتونه این صدقه رو بگیره برای اداء دینش، و علاقه این بود چرا امام اینجوری میگفت که یقضی بهی دینه و یقبل الصدقه، خب یقبل الصدقه فی دینه، در ادای دینش صدقه اخذ میکرد، از معلوم میشه از زکات نمیشه داد ابتداعا برای پرداخت دین اگر مالک همون اندازه باشه از مال، ولو برای قوت سالش قوت ایال خودش و ایالش، باستی اول او پرداخت کنه تا بشه فقیر، بعد که فقیر شد صدقه بگیره و زکات بگیره، پس بنابراین که انه از این زیر خواستن بعضی این به استفاده کنند که امام اگر میشد ابتداعا بگیره و ده و از زکات یقضی دینه، دیگه نیاز به این نداشت که بفرماید یقضی به ما عنده دینه بعد یقبل الصدقه، که این استدلال تمام نیست. یعنی این روایت دال بر شرطی بر شرطیت فقر و نداشتن قوت سال بر خودش و خیالش نیست. این روایت فرض درش شکل شده بود که کسی که داره صدقه میده یا زکاتی که هست، اون زکات سهم الغارمین بود و امام اینجور جواب میداد، بله اینجور دلالتی داشت، ولی در سؤال سائل سهم الغارمین فرض نشده، بلکه اصلا عدم تمکن از اداء دین هم فرض نشده تا موضوع سهم الغارمین باشه. صدقاتی که مردم میدن، ما قبلا هم عرض کردیم، بیشتر مردم صدقات در برای فقرا و کسایی که فقیرند و معونه سال ندارند و کسب و کاری ندارند میدن. ای از اون صدقاتی که معمولا متعارف اون صدقات بوده، سوال میکنه از امام که من که میتونم زندگی خودم را امرار معاشم را با کاری که دارم، حرفه‌ای که دارم یا مالی که دارم انجام بدم، ولی یه دینی هم دارم، میتونم این در حقیقت حیره شرعی رو میخواد بگه بکنم، مالم رو بدم در راه ادای دین، معونم رو بعد بشم بی معونه از صدقه مال فقرا بگیرم، از این داره سوال میکنه. اما اینکه این دینش مثلا وقتش رسیده است نمیتونه ادا کنه، چون خودش فرض کرده که نه، یک شقوقی رزه کرده، یکیش انی از تق رزه، باز از کسی دیگه میتونه قرض کنه، برای چون میتونه قرض کنه به این بده، پس میسوره برش تا باز با اون قرضش سر وقتش به کار دیگه کنه. یا حتی یعطی الله تعالی به میسره، ممکنه فرض کرده که ممکنه یه یسر حالی سعه و گشایش حالی هم برای شکل انجام بشه از طرف خداوند و تعالی، جوری بوده که در معرض این بوده که میتونه یه گشایش بشه، قرض خودش هم بتونه ادا کنه. فرض نکرده سائل که این قرض یک نوع قرضی است که مصداق اون غارمینه، چون عرض کردیم مصداق غارمین جوری باید باشه که یه عجز عاجز از ادا باشه، اما اگر این قادر بل ادا باشه ولو با قرض دیگری و در معرض مثلا گشایش حالی است که گفته حتی عطی الله بود، این را اصلا فرض نکرده، شاید اصلا کسی نبوده به اون غارمین حاضر باشه پول بده، میخوان به عنوان همون فقیر فقط پول بدن که غالبا هم همین جوریه. این میخواسته یک سوال بکنه از امام که آیا میشه این کلا شرعی را انجام بده از مالی که مال زندگی معونه سال خودش و عیال خودش، بیاد از این قرضش ادا کنه بعد بشه فقیر از این جهت، حالا که شد فقیر بتونه از صدقه هم مال فقرا بگیره، میتونه این کار کنه. حتی اگر دینش مثلا صاحب دائنش هم اجازه بده به او تأخیرش را تا الالمیسره، مطالب هم نباشه ولی میخواد ادا کنه دینش، از این معونه ای که داره ادا میکنه، حالا شد بی معونه، حالا شد بی معونه، میخواد از صدقه بگیره، این سوالشه. بنابراین این که امام ذکر نکرده که میتونی بگیری ابتداعا برای دفع دینت، این دلیل برای این است که جایز نیست این کار انجام بگیره، تا کسی از این روایت بخواد استفاده کنه که شرط در اخذ صدقه، اخذ سهم غارمین، این که از جهات دیگری مالک قوت سالش نباشه و الا بایستی اول مثلا عطا کنه در دین بعد. بنابراین این روایت داله بر این جهت نیست، یه توسعه بیشتری داره روایت میده، بگه بله این کار رو میتونه بکنی، اگر قضای دین تو کردی با اون مال، با اون مالی که برای معونه زندگی هست دین تو ادا کردی، ولو دینی که میتونی ادا نکنی یا میتونی جای دیگه قرض کنی این رو ادا کنی، ولو نکردی این کار با خود معونه سال این رو ادا کردی، حالا شدی فقیر، یقضی به ما عنده و یقبل الصدقه، میتونه این کارو بکنه، صدقه هم اخذ کنه. اینم مصداق توسعه داره میده امام در حقیقت، اینجا هم میگه اگه این کارو کرد این مصداق فقیره، میتونه از سهم فقرا صدقه اخذ کنه. من روایت داله بر شرطیت عدم ملک معونه سال نیست در اخذ از سهم غارمین، همونجوری که فتوای مشهور بلکه شاید مجمع علیه. پس بنابراین شرط اول همون عجز از اداء دینه، عدم قدرت بر اداء دینه و مطالب بودن و رسیدن حال شدن دین و مطالب بودن و این نتونه پرداخت کنه گرچه معونه سالش هم داشته باشه. شرط دوم از کدیم بحث در حدود و شروط این صحنه، شرط دوم رو برحوم سید میفرماد وای اشترتون ان لا یکون الدین مصروفا فی المعصیه و الا لم یقض من هذا السهم. شرط دوم که مشهور هم هست بلکه شاید اجماعی است بین فقهای ما و شاید حتی نزد عامه هم این است که این دین در معصیت اخذ نشده باشه، مثلا فرض کنید دینی گرفته در صرف کرده در مصارف حرام، شرب خمر کرده، مفاسد دیگر، یا مثلا کار حرامی که کرده که اون دین بر ذمه‌اش آمده، قتل نفسی کرده، اون روایتی که یه روایتی که بعدم خواهیم گفت قبلا هم اشاره کردیم، قتل نفس کرده بر اثر قتل نفس و قتل عمدی، خب دعوا کردن هم دیگه زدن دو قبیله با هم، میاد تو روایتی نادو به ندا جاهلیه، بعد کشت و کشتار شده، حالا بر ذمه اینا دیه آمده، دیه قتل مصالحه کردن به دیه، حالا این دینون فی المعصیه بوده، در حقیقت از راه حرام بوده، این کاری که سبب این دین شده کار محرمی بوده، نباستی انجام میداد. این قبیل دیونی که مصرف در معصیت شده، حالا تعبیر مصروفن فی المعصیه است، از اون روایت استفاده میشه که سببش هم اگه کار حرام باشه بازم همینه، غراماتی که زماناتی که بر ذمه میاد از راه حرام، اونم مثل دین مصروف فی المعصیه است، اونم لا یجوز اعطاء سهم الغارمین در اون، مثل همین مثالی که عرض کردیم. خب این هم یک شرط، یشترطان لا یکونت دین و مصروف فرد. دلیل این شرط به اجماع و اینا تمسک شده، مناقشه هم شده که در اینجا چون روایات هست دیگه این اجماع شاید مدرکی باشه، ولی میشه گفت این حکم بیش از اجماع شده که از ضروریات مذهب، بلکه اهل سنت هم، مذاهب اهل سنت معمولا همین فتفاره دارن، این بیش از اجماعه، واسه اجماع نیست که کسی بخواد بگه اجماع تعبدی نیست و ممکنه مدرکی باشه و واقعا این که ان لا یکون سهم الغارمین، جایی که در به جهت معصیت اخذ شده باشه اون دین، صرف در معصیت شده باشه یا به سبب معصیتی بر ذمه آمده باشه، این در حد یه ضرورت فقهی است، اگر نگیم در حد یه ضرورت دینی است، حتی مذاهب اهل سنت هم این رو قبول دارن، این دیگه بیش از یک اجماع، اون بحث مدرکیت این حرفا اینجا دیگه نمیاد. علی کل حال به این استدلال شده، استدلالات دیگری هم شده که قابل قبول خیلی نیست، مثلا استدلال شده به این که آخر این اعطاء زکات به این مدیونی که صرف در حرام کرده، این مثلا تشویق بر معصیت و اقراء به مثلا بر اینکه کار معصیت انجام بده، این خودش قبیحه، نمیشه، این حالا استحسانه، مخصوصا جایی که اون دائن حالا در این کاری که توبه هم کرده، یا گفته شده مثلا روایات و آیات اطلاق نداره برای کسی که منصرف از غارمی که از مدیونی که دینش صرف در معصیت شده باشه، که این ادعای انصرف اعانه در اسم که ما حرام نیست، اعانه بر اسم علاوه بر این که اعانه بر اسم هم نیست، اعانه بر اسم حرام نیست، تعاون حرامه، لا تعاون و علا اسم و عدوان، و ادعای انصراف هم وجهی نداره، مخصوصا جایی که توبه کنه، حالا فرضاً این در حرام صرف داره توبه کرده، حالا آدم خوبی هم شده، توبه کرده، یک دعوایی کرده، دین کسی رو کشته، حالا بعدم اولیاء ادم آمدن از قصاص گذاشتن، مصالحه کردن به دیه، اینم توبه کرده از اون گناهی که کرده، یا صرف در حرام هم همچنان، این ادعاها تمام نیست، عمده یکی همون ضرورت فقهی است یا اجماعی است که بیش از اجماع متعارفه، اجماع مسلمه، کاشف واقعا از قول معصوم، یکی هم روایات، این دو دلیل مهمه، از برخی از روایات گذشته در بعضی از اون روایات آمده که مشروط است این سهم غارمین به اینکه در حرام صرف نشده باشه. یکیش که بهترینش بود از نظر سند و دلالت خود همین معتبره حسین بن الوانه، در این معتبره آمده بود ادستدان و فی غیر صرف، شرطیه هم به کار برده امام در خود کلام امام، ادستدان و فی غیر صرفن، در صورتی سهم غارمین داده میشه به غارمین از زکات، به دستدان و فی غیر سکان علیون، اینجوری بود که دستدان و فی غیر صرفن بینا داده میشد. پس اگر در اسراف و چیزایی که تبذیر و اسراف برای اونها اخذ شده بود به این دین و صرف در اسراف و تبذیر که حرامه، حالا برخی از موارد شدیدش، خب جایز نیست اونا بده، معناش مفهوم این شرطیت اینه، مثلا شرطیت ظهور در تقیید داره، اصلا صراحت در تقیید داره. خب معصیت به طریق اولاست دیگه از اسراف، اسراف خودش یکی از مصادیق معصیته و حرام اسراف و تبذیر، حالا اگر در یک فعل حرامی به کار گرفته باشه به طریق اولا. اون روایت چون کلمه الستدان و فی غیر صرف آمده، مفهومش این خواهد شد که اگر در اسراف بود، در کار حرامی بود، که این جمله اسراف خصوصیتی نداره، اسراف غیر از حرمت، پس به دلالت مفهومی در حقیقت یا به دلالت خود لسان شرطیت، لسان قضیه شرطیه، لسان شرطیت در حقیقت شرط است در پرداخت از سهم الغارمی، اینکه در کار حرامی مثل اسراف، تبذیر یا فعل حرامی و امثال اینا انجام نگرفته باشه. این یه روایت. یکی دیگه از روایاتی که باز دلالت داشت که اگه سندش تمام بشه دلالتش هم خوب بود، روایت صباح ابن سیابه است که گفتیم این صباح ابن سیابه برادر اون عبدالرحمن ابن سیابه، اگر از اون ذکرش در اصحاب امام صادق و عدم طعن در او و وجودش در روایات و نقل عبان و حماد ابن عثمان و اینها از ایشون که از اجلا بودن، این کافی بدونیم وثاقت این دو برادر، روایت های این دو برادر هم معتبر خواهد شد. در این روایت هم باز آمده بود که یکی از روایت همین سهم بود، قبلا خوندیم، ایما مؤمنن او مسلمن مات و ترک دینن لم یکن فی فساد ولا اسراف. اینم صریحا ذکر کرده به شرط اینکه لم یکن فی فساد اون دین ولا اسراف. از این معلوم میشه اسراف اوسع از فساده، بعضی از مصادیق اسراف ممکنه حرام هم نباشه ولی بازم جایز نیست، بی خودی برداشته خرج کرده، خرجایی که لازم نبوده، مطابق شأنش هم نبوده، حتی اگر بگیم حرام هم نیست این نحوه از اسراف، این مقدار از اسراف، بعضی از مصادیق اسراف که قطعاً حرامه، بعضی هاش که حرام هم نیست باز ایشون گفته از درمون هم داده نمیشه از این سهم. این هم دلالت روشنی داره بر اشتراط عدم فساد بلکه حتی اسراف که باز مثل همونه. این هم یه روایت. روشنتر از هر دو این روایت مرسله محمد ابن سلیمانه، روایت دیگر هم همین قید درش آمده بود ولی اونا مراسیل بود. مرسله محمد ابن سلیمان عن رجل من اهل جزیره که گذشت، یا کن ابا محمد، و درش آمده بود فیقضی عنه امام، یعنی ما علیه من الدین من سهم الغارمین اذا کان انفقه فی طاعت الله عز و جل فا این کان انفقه فی معصیت الله فلا شیء له علی الامام. بر امام دیگه چیزی نداره. این روایت دلالتش خیلی روشنه. در صدرش البته آمده انفقه فی طاعت الله، بعضی از این استفاده کردن که شرطه که در طاعت هم باشه، نه اینکه فقط در حرام نباشه، که البته بقرینه یه زی جمله دوم معلوم میشه مقصود اینه، چون داره فعین مفهومش هم بیان کرده، اگر نبود این ذیل که مفهوم صدر میشد معیار انفاق فی الطاعه قرار بده، یعنی در ذیل آمده فا ان کان انفقه فی معصیت الله فلا شیء له علی، پس میزان عدم المعصیه است، عدم الصرف فی انفاق فی معصیه است، میزان صرف در طاعت و خصوص نیست. درستش هم همینه، فتوا هم همینه. روایت دیگری هم باز هست از مرسله است، ولی مرفوعه مرسله علی ابن ابراهیم در تفسیرش اونجا همینجور قد وقع عن الصادق الغارمین قوم قد وقعت علیهم دیون انفقوها فی طاعت الله من غیر اسراف، اونجا فی طاعت الله آمده بود که این زیل درش نبود. فیجب علی الامام ان یقضی عنهم و یفکهم من مال الصدقات. اینم یک روایت. یه روایت دیگه هم داریم، البته این دوتا مرسله است. یه روایت دیگر هم هست که روایت صحیح هست، صحیح عبدالرحمن بن حجاج بود. قال سألت ابا الحسن عن رجل عارف فاضل توفي و ترك عليه دينا قد ابتلي به و قد ابتلى به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الالف والالفان؟ قال نعم. به این روایت هم ممکنه کسی تمسک کنه بر شرطیت ان لا یکون فی فساد و معصیه، چون درش آمده لم یکون بمفسد ترک دینا علیه ابتلی به لم یکون بمفسدن ولا بمصرفن ولا بمعروف بالمسئله، در افساد صرف نکرده باشه، این قید زده عدم افساد. پس بنابراین اگر در افساد باشه بازم نمیشه این از اینم تقیید بفهمیم که این چون سندش هم صحیحه اگر دلالتش تمام باشه خب میشه روایتی که باز دال بر شرطیت عدم صرف اون دین در فساد و اسراف. ولی گفته شده این روایت این قید اینجا درسته آمده در روایت، ولی در کلام راوی آمده نه در کلام امام، در سؤال راوی این آمده که رجل عارف فاضل از اهل ولایت بود، از عارف کنایه از این که از مخالفین نبوده، از اهل ولایت بوده، مؤمن بوده. توفی و ترک دینن قد ابتلیه به لم یکن به مفسد ولا به مسلم، این قیودیست که سائل فرض کرده. اگه در کلام امام می آمد بله ظهور در شرطیت داشت، ولی چون در کلام امام آمده، مثلا کسی بگه امام از این، امام گفته نه هم به این میشه داد، حالا این شرط هست یا شرط نیست استفاده نمیشه، او در ذهن سائل این فرض آمده در فرض سائل، مخصوصا اینکه گفته میشه در روایات در این سائل شرط دیگری هم کرده که اون شرط اصلا شرط نیست و این شرط هم از اون شرایط، مثل فاضل بودن، فاضل بودن دیگه شرط قطعا شرط نیست در دادن از سهم غارمین به غارم، بازی فاضل باشه، اگه فاضل نبود نمیشد بهش داد. این مفسد مسلم هم همون جوری هم که اون فرضه کرده، این مخواسته بگه این آدم ها که حالا ازش سوال میکنم آدم خوبی بوده، اهل فساد نبوده، اهل اسراف نبوده، حالا این جهت این که دخیل نیست در دادن این، دلیلی برای این نیست که این به این جهت باشه. شاید اون مورد سوال اون رجلی که بوده این خصوصیات رو داشته، این داشته خصوصیات اون رجل رو میگه، حتی در ذهن سائل هم ارتکاز شرطیتی نبوده که حالا بگیم از جواب امام که گفته نعم تفصیل هم نداده امضا کرده مثلا اون سکوت شرطیتی رو که سائل به حسب سوالش ظاهره در اینه که این شرطیت در ذهن سائل بوده، مرکوز بوده، حالا که آمده امام هم گفته نعم پس قبولش داره، مثلا داله بر اینجا خصوصیاتی آورده که اون خصوصیات اونا دخیل نیست، یعنی معروفون بالمسئله ولا معروفون بالمسئله، اهل سؤال و گرفتن اموال دیگران هم نبوده، اینایی که گدایی میکنن یا اموال مردم رو میگیرن همینجوری بدون مبالات به اینکه برگردونن بهشون دو مرتبه. ولی انصافش اینه که این روایت فل جمله دلالت داره، بله اطلاق نداره که بشه ازش استفاده کرد، به این معنی که این قید فاضل را همینجوره، قید فاضل را اصلا قید نیست، این همون تأکید به اون عارفه، چون عبدالرحمن بن حجاج از فقهای روات ما بوده و بزرگان اصحابه، روات زیادی داره، اجله و مثل زراره در طبقه بعدی مثل زراره است، البته متأخر از زراره، از اصحاب امام کاظم و امام رضاست. رجل عارف فاضل، میخواد بگه این مرد که من ازش سوال میکنم عارفون پای این چیه است، نه فقط عارف فاضل هم هست، یعنی معرفتش از روی علم و فضله، نه از روی تقلید و مثل عوام شیعه هست، علمای شیعه هست، از کسایی هست که آدم فاضلی هم هست در معرفتش به کلمه فاضل، تأکید همون عارف و شیعه بودنشه. ولذا اینه در صدر آورد، بعد در زیل که آمد دینش فرض کرد، ترک علیه دینن قد ابتریه به لم یکن به مفسدین ولا به مصرفین ولا معروف به لسد. اینجا در زیل دین این قیود رو آورد، که در زیل دین این قیود رو آورد معروف میشه که ناظر به همون مصرف دینه، میخواد بگه این دینی که اخذ کرده لم یکن به جهت افسادی یا اسرافی، اسرافکار نبود، مفسد نبود، در معاصی صرف نمیکرد ولا معروفن بالمسئله. این قیود مربوط به دینه، اون فاضل مربوط به همون عارف بودنشه، او قید نیست در حقیقت، این قیود رو آورده در دین، معنی میشه در ذهنش مرکوز بوده که در دین وقتی میخوایم دین رو ادا کنیم از زکات یا قدامن از زکات، این قیود لازمه، یعنی اون دین در افساد نباشه، در اسراف نباشه، در روایات دیگه هم آمده بوده، این خودش نازل به اون روایات این شخص، خودش هم ناقل خیلی از اون روایات دیگره. ولا معروف هم دلوقتي. این معروف به مسئله هم همینه، معروف به مسئله کسیست، باز توی یه روایات دیگری خود ایشون این رو ذکر کرده به عنوان یکی از شرایط میاد بعد از امام، کسی که لا معروف، اونجا تعبیر روشن‌تر از اینه، کسی که لا یبالی به اموال ناس، اموال مردم رو میگیره پس نمیده، اون قبیل استدانه ها که استدانه هایی که اصلا نمیخواد پس بده، اموال لا یبالی به اموال الناس، معروف المساله اینه که اموال مردم رو میگرفته قرض میکرده، حالا یا ودیعه میگرفته بعدم بر نمیگردونده یا تلف میکرده، میخورده اموال مردم رو، که اینم باز اینو دین حرامه، چون دین واجبه اداش، کسی این نه معروف المساله این نیست، همون معروف المساله همون کسی که از اون قرینه اون روایات دیگه حالا بعد خواهد آمد، مقصود همینه بیشتر، اینجوری به ذهن میاد، یعنی کسی که معروف بین که از مردم سوال میکنه انبارشون هم میگیره ولی پس نمیده، بعد لا یبالی به اموال الناس، در اون روایت دیگه آمد که خود ایشون نقل کرده. خلاصه پس ظاهر روایت اینه که این مفسد بودن، مصرف بودن، دین استدانه حرام کردن، که یکیش همینه که استدانه هایی که نخواد برگردونه، این استدانه از حرامه، در روایت هم نهی ازش شده، اینا رو نمیشه اینجور دیون رو از سهم غارمین داد. در ذهن این عالم فاضل عبدالرحمن بن حجاج راوی فقیه ما هم همین بوده، این ذیل ظهور در همین شرطیت در ذهن سائل اقلا داره، مثلا اینجور سائلی که این مفسد بودن و مصرف بودن رو مانع میدونسته این آیه سائل، امام هم این امضا کرده نهی نکرده، گفته حتی اگر اونجور هم بود باز میتونی بهش بدی، گفته نه با این قیودی که تو گفتی نه میشه بهش داد. یه نوع امضای این ارتکاز سوال سوال از این نعم امام استفاده میشه، ولی خب این ارتکاز چه اندازه بوده، حدودش، چون دیگه لفظ نیست این تا بشه به اطلاق لفظی تمسک کرد، قدر متیقنش اون کسیست که مثلا توبه نکرده، اما اگر فرض کنید این کسی که دین رو گرفته خرج در معصیت هم کرده یا در اسراف کرده، بعد تائب شد واقعا توبه کرد و از آدمای خیلی خوبی شد، داره یه دینی هم بر ذمه‌ش بخواد ادا کنه پرداخت کنه، این هم شامل دیگه، این اطلاق لفظی در اینجا نیست که بدونیم بشه توسط کنیم، چرا جایی که واقعا هنوز بر فساد خودش هست و توبه نکرده و اون مار رو هم در فساد در معصیت خرج کرده اون دین را، میشه گفت این قدر متیقن از ارتکاز اینه، از جواب امام هم که گفته نعم و سکوت کرده از این ارتکازی که از بیان سائل مشخصه که میخواد بگه با این قیود که قیود اداء زکات در صرف دینه، با این قیود آیا الفا الفا اصلا جهت سوالشون بوده، آیا الفا الفان میشه داد، 2000 دینار هم داد هر چی زیاد باشه، امام گفته بله میشه، پس اون قیود قیودیست که در ذهن سائل بوده، قدر متیقن است جاییست که هنوز توبه نکرده، بله این روایت دیگه به اطلاقش نمیشه تمسک کرد، به خلاف اون روایت های گذشته، اون روایت های گذشته فی معصیت الله اگر مطلقه حتی بعد توبه، چون داره میگه دین در معصیت اگر صرف شده باشه لا یعطا، شرطش اینه که خود دین در معصیت نباشه، بعضی گفتن اون روایت هم منصرفه، اونا هم اطلاق نداره، منصرفه به روایت الوان و یا حسین ابن الوان یا همون سیابه و صباح ابن سیابه و یا اون روایت های دیگر اگر از نظر مرسل بودن اشکال نکنیم درش، اونا هم اطلاق نداره، منصرفه به اون دینیست که خرج نشده در چیز، که این ادعای انصراف بیست وجه، مخصوصا که در اون روایت حسین ابن الوان این شرط دین قرار داده نه دائن. استدانو فی غیر صرف، دین در غیر صرف باشه، نه اینکه دائن معاصی باشه یا از عصیان برگشته باشه با توبه و اینا از فسق آمده باشه بیرون، خود دین باستیقه. تعبیر روایت عبدالرحمن بن حجاج صفت فرد کرد، لیس به مفسدن، این میشه بگیم حالا که توبه کرد لیس مفسدن، مثلا لیس به مصرفن، وقتی توبه کرد مصرف. اون روایات آمده بود قید دین قرار داده بود، گفته الدینو لم یکن فی فسادن، الدینو لم یکن فی اسرافن، قید دین قرار داده، دین قرار داده، چه بعد این آقا توبه کنه چه توبه نکنه، اطلاق در اونجا تمامه. پس دعوی انصراف درست نیست، خلاف اطلاقه. چرا؟ یکی اگر روایت مطلقی داشته باشه اینا مقیده، مثل روایت، یه روایت مطلقی هم داشتیم، روایت اسحاق ابن عمار بود، ان رجل على ابي دين ولا ابيه معونه ايعطي اباه من زكاته يقضي دينه، قال نعم من احق من ابي. هر کسی بگه اون روایت اطلاق داره، این روایت، این روایات میشه مقید، او که اونم اطلاق درست حسابی هم نداره، من احق من ابي، اینم منصرف از دینی که در معصیت خرج شده باشه، اونجا احقیت اصلا نیست دین معصیت کسی ادا کنه. بنابراین اصل این شرطیت دومی که مرحوم سید فرمود ان لا يكون الدين مصروفا في معصيه، این به معصیه این ثابته، هم به اون اجماع و یا ضرورت فقهی، هم به مقتضای این روایاتی که ذکر شد، این روایات در حقیقت مقید، اگه اطلاقی هم باشه این روایات تأکید می‌ذاره اون اطلاق را. صلی الله علی محمد و آله.